بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين خلق الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی مرحمت بفرماید ارواح طیبه علما شهدا روح مطهر امام راحل ارواح طیبه علما و گذشتگان و مراجع تقلید والدین و حقداران همه ما از این محفل بهره مند بگرداند هدیه به ارواح طیبه شون صلوات بلند ختم کنید انسان طبعا متمدن و اجتماعی است خداوند متعال در طبیعت انسان اجتماعی بودن را نهاده است چرا که به یکدیگر محتاج و نیازمند است غیر از بقیه موجودات زنده که آنها اکثرا احتیاج به یکدیگر ندارند یک درنده یک حیوان سالهای سال می تواند در میان جنگلها و سینه کوهها سالهای سال تک و تنها زندگی کند چون نه احتیاج به طبخ غذا دارد نه احتیاج به لباس دارد نه احتیاج به مرکب دارد نه احتیاج به مسکن دارد اما انسان به خاطر این جهت که برای لباسش برای مرکبش، مسکنش، نیازمند به بقیه افراد جامعه است، ناگزیر باید با بقیه انسان‌ها زندگی کند. همه اقشار جامعه به یکدیگر محتاج و نیازمندند. خیاط به نانوا احتیاج دارد، نانوا به قصاب احتیاج دارد، قصاب به خیاط احتیاج دارد. درست مانند شیرازه یک کتاب که اوراق یک کتاب رو به یک دیگر متصل کرده است احتیاج و نیاز افراد جامعه رو به یک دیگر متصل کرده لذا از دعاهایی که هرگز مستجاب نمی شود این دعاست که بگیم خدایا ما را محتاج به مردم نکن در محضر امام صادق کسی چنین دعایی کرد گفت خدایا مرا محتاج مردم مکن حضرت فرمود این دعا غلطه این دعا هرگز مستجاب نمیشه اگه میخوایی دعا کنی بگو خدایا مرا محتاج به لئام خلق نکن مرا محتاج مردم پست و لئیم نکن و الا غیر از ذات اقدس الهی همه موجودات به هم محتاجند یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید اوست که ازلی و ابدی و سرمدی و دائمی است و نیازی به کسی ندارد و این انسان است که محتاج و نیازمند است. به قول اون شاعر، جزء و کل این جهان محتاج بر یک دیگرند، عنکبوتی می شود پیغمبری را پرده‌دار. عنکبوتی می شود پیغمبری را پرده‌دار، اشاره به لیلة المبیت، شبی که مولای متقیان امیر مؤمنان به امر پروردگار و سفارش پیغمبر در بستر پیغمبر خوابید تا پیغمبر اکرم هجرت را آغاز کند. چند شب دیگه بیشتر باقی نمونده به لیلة المبیت، شب اول ماه ربیع. خود پیغمبر به امر پروردگار بیرون آمد، آمد به غار ثور. خداوند متعال عنکبوت رو فرستاد جلو اون غار ثور، با او تارهای نازکش بتند، پرده بزند. کبوتری رو فرستاد اونجا لانه کند و چند تا تخم بگذارد. در مکه کسی بود که رد پای افراد رو می شناخت. فردا صبح وقتی متوجه شدن پیغمبر رفته، ابو سفیان برای پیدا کردن پیغمبر 100 شتر جایزه مقرر کرد. گفت هر کس مرده یا زنده ی پیغمبر رو تحویل من بده 100 شتر جایزه بگیره. خب 100 شتر اون روزم خیلی قیمت زیاد بود، الانم قیمت زیاده. تو تاریخ نوشته اگر یک کارگر زرنگ فعال تمام روزهای سالش رو کار میکرد، به اندازه قیمت 2 شتر کار میکرد. پس 100 شتر به اندازه 50 سال کارگری قیمت داره. لذا زن و مرد و پیر و جوان و همه و همه ریختن صحرا و بیابان و دشت و دامنه کوه که پیغمبر رو پیدا کنم. اما گر نگهدار من آن است که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد. او حافظ است، او حفیظ است و او نگهدارنده است. اون کسی که رد پاها رو تشخیص می داد، قدم به قدم آمد تا جلو غار. اونجا گفت اگر بگم داخل غاره که شما باور نمی کنید، چون این تارهای عنکبوتی پاره میشه و این لانه خراب میشه، دیگه از اینجا یا به زمین فرو رفته یا به آسمون رفته، ولی من یقین دارم داخل غاره. پیغمبر اونها رو میدید و سخنان اونها رو میشنید. اون شخص به خود جرأت داد، وارد غار شد. ابو سفیان گفته بود اینجا کسی جرأت نمی کنه وارد بشه، اینجا لانه مار و مور و جانورانه، کی جرأت می کنه؟ اتفاقا تا وارد غار شد یه ماری از پچه شلوارش رفت بالا، فریاد زد مار مار، فرار کرد. ابو سفیان خندید گفت نگفتم اینجا کسی جرأت نمی کنه بره. تا چند قدمی پیغمبر رفت و بعدم فرار کرد. خدا اون عنکبوت را میفرستد برای اینکه راه رو بر دشمن پیغمبر غلط اندازی کنه. پس تمام موجودات به هم محتاجند، حتی اون که گل سرسبد خلقت است، اشرف موجودات است، به عنکبوت احتیاج داره. نتیجه اون که انسان به خاطر احتیاجش به یک دیگر باید به یک دیگر هم رسیدگی کنن. اسلام دین اجتماع است، دین همیاری و هم نوع دوستی و کمک به یک دیگر است. در یک بیان زیبایی می فرماید ما آمن بی من بات شبانن و جاره جوان. پیغمبر اکرم می‌فرماید به من ایمان نیاورده است کسی که با شکم سیر بخوابد و حال اون که همسایه‌اش گرسنه باشد. یا در بیان دیگرشون می‌فرمایند من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. کسی که سر از خواب بردارد و اهتمام به امور مردم و مسلمانان نداشته باشد، نانش هست، آبش هست، ماشینش هست، حقوقش هست، مردم میخوان مریض باشن، میخوان گرفتار باشن، کاری به کار مردم نداشته باشه، غم و هم مردم نداشته باشد. میفرماید چه فردی نمیشه گفت مسلمان، فلیسه به مسلم. مسلمان نیست نه اینکه یعنی کافره، یعنی اون اثری که در اسلام و اون توقعی که در مسلمانیست در این بنده خدا دیده نمیشه، فلیسه به مسلم. لذا دین اسلام دین اجتماعه و من رغب عن جماعت المسلمین فلیس منهم، کسی که از اجتماع مسلمین کنارگیری کنه، بگه من نمازم تو خانم میخوانم و تلویزیونم بخوام، کانال های مذهبی هست و کاری به مسجد و به مردم و به فقرا و اینها ندارم، اسلام چنین فردی رو مسلمان واقعی نمیدونه. مخصوصا برای برآوردن حوائج دیگران، گرفتاری های دیگران رو برطرف کردن، مردی در مدینه طیبه خدمت امام صادق علیه السلام رسید. امام پرسید که عازم کجایی؟ گفت حج. فرمود ثواب حج رو میدانی؟ اول امام ثواب حج رو بیان میکنن تا مردم فکر نکنن که حج یک امر پیش پا افتاده و بی ارزشیه. اصلا نه نمیدونم. فرمود کسی که 7 دور خانه کعبه طواف کند، 2 رکعت نماز خلف مقام بگذارد، 7 مرتبه بین صفا و مروه سعی کند، بعد شروع کرد ثواباشو. ببینید فقط 3 جمله از حج رو بیان کرد، دیگه منا و عرفات و مشعر و رمی جمرات و وقوف عرف و اینا رو دیگه نگفتن. 7 دور کعبه طواف کند، 2 رکعت نماز بخواند و 7 مرتبه بین صفا و مروه سعی کند، خداوند 6000 سیئه او رو محو می کند و 6000 حسنه به او کرامت می کند و 6000 درجه او رو در آخرت بالا می برد و 6000 حاجت دنیا و آخرت او رو برآورده می کند. بعد فرمود آیا می خواهی تو را به یک عملی راه نمایی کنم که ثوابش از اینا هم بالاتر باشه؟ از کرد بفرمایید. فرمود قضاء و حاجت المؤمن افضل من حج و حج و حج عد حتی اشرا، برآوردن حاجت یه مؤمن بهتر است در نزد خدا از حجی و حجی و حجی شمر تا 10 حج. حالا برآوردن حاجت مؤمن ممکنه یه آدرس خواسته باشه، انسان یه آدرس بهش بده، ممکنه یه امضا خواسته باشه، یه تلفن براش بزنی، یه خواهش براش بکنی، فرق نمی کنه. حجم عمل خیلی مهم نیست. بعضی خیال میکنن که کار خیلی مهمی باید انجام بدی، نه، همون مقدار گرفتاری او، مشکل او برطرف بشه، خواسته او انجام بشه. حتی در بسیاری از روایات داره من سعا فی حاجت المؤمن، که حاجتش هم برآورده نشه، فقط شما تلاش کنی برای او، تلاش کنی که حاجتش برآورده بشه، ولی اون که برآورده هم نشه، ولی اون سعی شما پاداشش داره، اون تلاش شما که برای برآمدن گرفتاری و حاجت او انجام دادید، او ثواب خودش داره. امام حسن مجتبی سلام الله علیه مشغول طواف بودن، مردی رسید و عرض کرد ابن رسول الله حاجتی دارم. فرمود بفرمایید. عرض کرد فلون شخص رو میشناسید؟ او طلبگار منه و امروزم وقتیه که باید قرضم ادا کنم و پول ندارم، از شما خواهش میکنم که به من کمک کنید من بتوانم قرضم ادا کنم. حضرت فرمود خدا میداند که الان چیزی در اختیار من نیست. عرض کرد بسیار خوب، اما او خیلی شما رو دوست داره، اگر شما به او امر کنید که به من مهلت بده اطاعت میکنه، شما ازش بخواهید که مهلت بده. فرمود بسیار خوب. طواف رو رها کرد، همراه او شروع کردن رفتن از مسجد حرام برن بیرون. ابن عباس میگه داد زدم یا ابن رسول الله تواف 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 دون به هم خورد. فرمود باشه، مگر نمیدانی که قضاء و حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف عد حتی عشر. فرمود مگر نمیدانی برآوردن حاجت مؤمنی در نزد خدا بهتر است از طوافی و طوافی و طوافی شمردن تا ده طواف رفتن تا گرفتاری اون مؤمن رو برطرف بکنن. اینی که در روایات ما اینقدر امر به اجتماع شده، نماز جماعت اینقدر فضیلت داره، نماز جمعه اونقدر فضیلت داره، تشییع جنازه مؤمن به قدری اهمیت داره که اولین مژده‌ای که به اون میت میدن میگن تمام کسانی که به احترام تو جنازه تو رو تشییع کردن گناهان اونها رو گذشتیم و بخشیدیم. مرحوم امام در همین تحریر و وسیله یه روایت بسیار مفصلی به اندازه یک صفحه در این کتاب نقل میکنن برای ثواب تشییع جنازه مؤمن تا برسد به این که به احیا و زندگان برسد. آقا و مولامون حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نامه دارن برای حاکم ری که واقعا عجیبه، هم از نظر ثوابش هم از نظر بیان مطلب. مردی نقل میکنه من مقدار زیادی مالیات بدهکار بودم و در ری زندگی میکردم، همین شاه عبدالعظیم فعلی، سابقه شهر ری از خود تهران بیشتره. گفت اگر بنا بود که من اون مالیات رو بدم تمام ثروتم رو هم که میدادم بازم کفایت نمیکرد. شنیدم که این والی از شیعیان آقا موسی بن جعفر است. این نکته هم باید بدانیم که امامان ما ساست العباد بودن، سیاست مدارترین بندگان خدا بودن. همین آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه یه نفوذی داشت در دستگاه هارون که در صدر اعظم وزرای اونها بود. علی بن یقطین رحمت الله علیه آمد خدمت آقا موسی بن جعفر عرض کرد آقا جان اگر می دانید که این وزارت من برای من ضرر داره من استعفا میدم. حضرت فرمودن آیا به شیعیان ما به دوستان ما رسیدگی می کنی؟ عرض کرد آری والله، به صرف این که بدانم از دوستان اهل البیت با تمام قوا تلاش میکنم تا حاجتش برآورده بشه. فرمود پس در این پرس بمان، کفارت و عمل سلطان قضاء و حوائج الاخوان یا الاحسان و الى الاخوان. وقت این آقا میگه که فهمیدم که این والی این استندار از ارادتمندان حضرت موسی بن جعفر، بار سفر بستم و رفتم مدینه طیبه خدمت آقا موسی بن جعفر. عرض کردم آقا جان قضیه اینه، من از نظر مالیات مقدار زیادی بدهکارم و ثروت منم کفایت نمیکنه و این آقایی که اونجا حکومت میکنه از دوستان شماست، اگه یه سایه دستی محرمت کنید یه توصیهی بکنید. امام نفرمودن که مرا با والی طاغوت چه کار است، او مرا نمیشناسه یا من او رو نمیشناسم. فورا قلم و کاغذ طلبیدن و نامه ای نوشتن و به ما درس دادن که در تمام شؤون زندگی از نعمتهای موجودی که در اختیار شماست استفاده کنید. متن نامه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، اعلم ان لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه الا من اسدى الى اخيه معروفا او نفس عنه كربه او ادخل على قلبه سرورا و هذا اخوك و السلام موسی الکاظم. معناش واضحه، بدان در سایه عرش پروردگار متعال در روز قیامت یک سایه رحمتی است که در اون سایه رحمت الهی قرار نمیگیرد مگر کسی که سه تا عمل رو انجام بده. اصدا الى اخیه معروفا، یک کار خوبی برای برادر دینش انجام بده. او نفس عنه کربتن، یا کمی از دل او بردارد. او ادخل على قلبه سرورا، یا اینکه اون برادر دینش مسرور کنه، خوشحال بکنه. و و هازا اخوک و این کسی که حامل نامه من به سوی توست برادر دینی توست. نامه رو گرفت، از مدینه آمد به ری، رفت در خانه حاکم. به صرف این که، خوب دقت کنید، اینا در تاریخ داره، به صرف این که حاکم فهمید این حامل نامه آقا موسی بن جعفر، با سر و پای برهنه آمد به سوی او، آغوشش باز کرد، برو بغل گرفت. محبت اهل البیت ریاست نمیشناسه، ثروت نمیدونه، درجه و مقام نمیدونه، در هر پستی در هر مقامی که باشد عرض ادب میکنه، ارادت داره. دست او رو گرفت، برد بالا، در جای خودش نشون و خودش دو زانو مقابل او نشست. وقتی نامه رو بهش داد، نامه رو بوسید، از جا بلند شد، نامه را بر سر گذاشت، گفت یا ابن رسول الله، به من آبرو دادی، به من عظمت دادی. هی نامه رو میبوسید، هی بردیده میگذاشت. نامه رو باز کرد، تا چشمش به خط امام زمانش افتاد، زار زار گریه کرد. ای خدا، کی شود ما هم این چشمان گناهکارمون به جمال دلربای مهدی فاطمه امام زمان روشن و منور بشه. خدایا تو را به عظمت آقا و مولامون قسمت میدهیم، دیدگان ما را به جمال زیبایش روشن و منور بفرما، فرجش را معجل بگردان. گفت نامه رو که خون از مضمون نامه آگاه شد، خوب دقت کنید، واقعا عجیبه. گفت اون دفتری که در اون بدهکاری من نوشته بود او رو طلبید، و بعد تمام اون چه که من بدهکار بودم رسید کرد، و بعد اموال خودش طلبید. اول وجوه نقدینه، طلا و نقره، و بین من و خودش تقسیم کرد، بعد اسناد املاکش رو طلبید، اون چه از خانه و باغ و ملک داشت بین من و خودش تقسیم کرد، رسید به اساس خانهش، وسائل منزلش بین من و خودش تقسیم میکرد، حتی یه جفت کفش برای پای او ساخته بودن قیمت کرد، نصف قیمتش به من داد، تمام اموالش رو بالمناسبه بین من و خودش تقسیم کرد. در پایان هر قسمتی میگفت آیا غم از دلت برداشتم؟ آیا تو را مسرور کردم؟ آیا نسبت به تو خوبی کردم؟ مطابق با بیان امام، اصدا الی اخیه معروفا او نفس عنه کربتا او ادخل علی قلبه سرورا. گفتم والله منو مسرور کردی، غم از دلم برداشتی، منو راحت کردی. وقتی که کار تمام شد برگشتم به خانه، خوابم نمی برد، این مرد خیلی خدمت کرد. خب یه روایت دیگه هم از آقا موسی بن جعفر هست، اون رو اول تو پرانتز عرض کنم بعد دنباله یه مطلب. حضرت می فرماید المعروف و غلون لا یفکه الا مکافاتون او شکرون. اگه کسی یه خدمتی به شما کرد، یه قدمی برداشت، نگید وظیفش انجام داده، نگید بعد از سالهای سال ما حالا یه کاری داشتیم و یه امضا کرده، یه تلفن زده. نه، آقا می فرماین کار خوبی که برادر دینی برای شما انجام میده مثل یک گلیه که به گردن شما انداخته، یه زنجیری به گردن شما انداخت. این زنجیر برداشته نمیشه مگر با دو کار. المعروف و غلون لا یفکهو الا مکافاتون او شکرون. یا این اون کاری که او برای شما انجام داده براش انجام بده، یا اگر نه، تو اون پول رو نداری، تو اون ریاست رو نداری، تو اون قدرت رو نداری، نمیتونی چنین کاری بکنی، زبان که داری تشکر بکن. مکافاتون او شکرون، یا مقابل کار او یک کاری انجام بده، یا اقلا تشکر بکن. آقا و مولامون امیرالمؤمنین به مالک اشتر میفرماید نباید خائن و خادم در مقابل تو یکسان باشه، و الا خادم در خدمتش دل سرد میشه و خائن در خیانتش جری میشود. اونایی که خدمت میکنن تشکر بکنید، قدردانی بکنید. برید رسمن ازشون قدردانی بشه، در روزنامه اعلان بکنید، نامه بهش بنویسید، تلفن بهش بزنید، قدردانی بکنید این کاری که انجام داده. اونی هم که خیانت کرده اون رو هم باید بهش گفت که خیال نکنه مردم متوجه نمیشون، خیانت او رو باید بهش تذکر داد، باید نمرش کم کرد، به خاطر اینکه اگر خادم و خائن یکسان باشد جامعه از هم پاشیده میشه. خائن در خیانت خودش جرأت پیدا میکنه و خادم در خدمت خودش دلسرد میشه. المعروف خیلی قشنگه، باید واقعا اینو بنویسن بر در و دیوار بزنن، المعروف غل لا یفکه الا مکافات او شکر. کار خوب غلیست که به گردن شما افتاد، یا باید جبران بکنید یا اگه نمیتونید تشکر بکنید. این بنده خدا میگه شب خوابم نبود، این آقای والی اینقدر به من محبت کرده، من باید جبران بکنم. خب من که نمیتونم جبران کنم، من الان به اندازه او ثروتمند شدم، علاوه بر این که قرضم هم ادا شده، اما میتونم برم مکه مدینه خدمت آقا موسی بن جعفر بگم خدمت های این مرد رو. بار سفر مکه بستم، گفتم میرم کنار کعبه براش دعا میکنم، کنار قبر رسول الله براش دعا میکنم، میرم خدمت آقا موسی بن جعفر به آقا بگم که نامه شما چنین اثری گذاشته، از آقا هم تشکر بکنم. بعد بار سفر بستم و رفتم با او خداحافظی کردم، گفتم آمدم خداحافظی کنم و بهت بگم که من دارم میرم مکه مدینه برای فقط دعا کردن برای تو و خدمت آقا موسی بن جعفر، عرض ارادت و این خدمت رو بنمایم. گفت رفتم در مکه معظمه دعا کردم، در صفا و مروه دعا کردم، کنار کعبه دعا کردم، خدایا این مرد مرا نجات داد، مرا احیا کرد، جبران کن. بعدم رفتم خدمت آقا موسی بن جعفر. اینجا رو خیلی جالبه، دقت کنین، میگه هی میگفتم، هی آقا متبسم میشد، خرسند میشد، هی گفتم که اموال رو بین من و خودش تقسیم میکرد، هی از من رضایت میخواست، میگفت آیا غم از دلت برداشتم. اینقدر امام خوشحال شد، گفتم یبن رسول الله عمل این نت شما رو مسرور کرد؟ فرمود والله لقد سر ولقد سر آبائی ولقد سر جدی رسول الله ولقد سر الله جل جلاله. شما به یک دیگر خدمت میکنید، ما مسرور میشیم، عمل این مرد منو شاد کرد، اجداد من رو خوشنود کرد، جدم رسول الله رو خوشحال کرد، خدا را در عرش مسرور کرد عمل این مرد. هرچه شما به یک دیگر خدمت بکنید ما خوشحال میشیم. اینی هم که در روایات داره، آقا امام زمان هفته دو بار نامه عملمون خدمتش میره، او خودش اشراف داره، اعمال ما کارهای ما رو میدانه، از گناهان ما متأثر میشه و از اعمال خوب ما مسرور و شادمان میشود. لذا فرمود که من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، کسی که سر از خواب بردارد و اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد مسلمان نیست. بعضی از حشرات رو شما ملاحظه بفرمایید، مثل موریانه، مثل مورچه، مثل زنبور عسل، چگونه با هم تعاون دارن. یکی از دانشمندان به نام موریس متلین میگه من 20 سال عمرم رو در باره حشره شناسی صرف کردم. یه مورچه رو نگاه بکنید شما، چقدر نسبت به هم نوع خودش تلاش میکنه. اگر مثلا یه سوسکی زیر پای شما آمده مرده، حالا مورچه آمده میخواد اونو ببره، زورش نمیرسه، مورچه دوم میاد بهش کمک میکنه، مورچه سوم چهارم، یه وقت میبینی 50 تا مورچه مثل یک جنازه دارن حملش میکنه، داره کمک میکنه، برای مواد غذاییش چکار میکنه، چگونه به یک دیگر، حتی انبار قله داره، پرورش مواد غذایی داره. یا موریانه رو ملاحظه بفرمایید، با اون بدن لطیفش چقدر تلاش میکنه. دانشمندان میگوین از لعاب دهان سیمانی میسازد که هنوز بشر نتوانسته مانند اون بسازه. در آفریقا تو جنگل‌های آفریقا یه تپه‌ای رو کشف کردن که هیچی کار نمی‌کرد، توپ هم کار نمی‌کرد. نقب زدن از دور، رفتن داخل، دیدن که شهر موریانگانه. چه نظمی، چه انضباطی، چه خیابونکشی، چه تلاشی. یا زنبور عسل رو شما ملاحظه بفرمایید چه میکنه، چقدر همیاری داره. به قول اون بدبخت از خدا بی خبر میگه که این خدایی که مسلمان ها میگن کجاست که من نمیبینم. امام حسین میفرماید یا به خدا عرض میکند امیت عین لا تراک، کور باد اون دیده ای که تو را نمیبیند. این حشره به اندازه 5 بار دور کره زمین باید را بره، پرواز بکنه تا 0.5 کیلو عسل تهیه بکنه و بعد اون از خدا بی خبر بخوره و بگه که کجاست خدای مسلمان ها. زندگی پروانه، زنبور عسل، موریانه، مورچه که خدا در قرآن یک سوره به نام سوره النحل، یک سوره به نام سوره النمل. اون روز مردم مسخره میکردن، میگفتن که مگه مورچه اونقدر اهمیت داره که یک سوره به نام سوره نمل یا مورچه باشه. اما اون تلاشش، اون کوششش به ما درس میده که چگونه به یکدیگر تعاون دارن. بنابراین اسلام دین تعاون، دین همیاریست و یکی از عوامل محبت و دوستی که بحث شبهای گذشته بنده بود اینه که به یک دیگر به هم نوعان کمک کردنه. این عامل بسیار مهمه. انسان‌ها به نوع خودشون علاقمندن. شما ممکنه که 100 تا گوسفند رو هم مقابل شما ذبح بکنن خیلی ناراحت نشید، یا پرنده ای رو، اما یه انسان رو اگه سیلی بزنن شما متأثر میشید، ناراحت میشید، چون انسانه. انسان نسبت به انسان، همونی که امام صادق سلام الله علیه میفرماید اعضای یک پیکرن، که سعدی هم اشاره میکنه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، که عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. حالا یک شاعر خوش‌ذوقی آمده شعر آقای سعدی رو وارونه کرده، میگه خداش بیامرزه او زمانی بود که بنی آدم اعضای یک دیگر بودن، حالا باید شعر رو اینجور خون. چطور؟ بنی آدم اعضا یک دیگرن که در آفرینش بد از بدترم، چه عضوی به درد آورد روزگار جهنم دیگر عضوها را چه کار. تو که از محنت دیگران بیغمی، حقیقت که تو نطفه آدمی. برای بعضی از افراد باید اینجور گفت. این شعر که سعدی گفته درست معنا و مضمون حدیثی است که از رئیس مذهبمون امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده. اینجور خدمات هم در انسان یک معنویتی ایجاد میکنه. همین کارهای کوچک و ریز کم کم سبب یک نوع امدادهای غیبی میشود. امداد غیبی، توفیق، هدایت، حتی بعضی الهامات علمی، اینا با کارهای خیر و خوب انجام میشه. یعنی به تدریج کارهای خوب و پسندیده انسان را به مقامی میرساند که از غیب هم به او کمک میشه، از غیب به او مدد میشه. اصلا معنای امداد غیبی مفت و مجانی به انسان داده نمیشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که در راه ما تلاش میکنن، کوشش میکنن، حسن خلق داره، انفاق داره، نمازش در وقت میخونه، رعایت زن و بچهش رو میکنه، رعایت همسایه رو میکنه، همین ریز ریزا اینا کم کم جمع میشه، یه حالتی در او پیدا میشه که از جانب پروردگار یه اشراقاتی، یه الهاماتی، یک امدادهایی میشه. شما در مسیر شام میبینید که یک راهب مسیحی اهل عبادته، اما وقتی سر مقدس آقا امام حسین رو اون 40 نفر دارن میان ببرن به طرف شام، در نزدیکی دیر او، شاید قنسرین بوده مثلا اونطوری که در تاریخ آمده، اونجا شب رو میمانن، او از اون بالا میبینه که از این سر مبارک نور داره به سوی آسمان بالا میره، ولی اونایی که دوروبرشن و به عنوان مسلمانن متوجه نمیشن. اینا اهل شرب خمرن، اینا آدم کشن، اینا امام کشن، اما او مسیحیه ولی دلش پاکه، نورانیست، برای اینکه او از این گناهان دوری جسته. از اون دیر آمد پایین. دیر معمولا بالای کوه جای بلندیست، مخصوصا راهبها که خیلی محترم بودن، کمتر تو جامعه می آمدن، مردم کمتر با اونا تماس می گرفتن. آمد پایین، پرسید بزرگ شما کیه؟ عمر صدر رو معرفی کردن. گفت این سر کیه که اینجور نور از او به آسمان بالا میره؟ گفت این سر حسین ابن علی است. حسین ابن علی کیه؟ ظاهرا شب قبلشم پیغمبر رو در خواب دیده بود، یعنی زمینه براش فراهم شده بود. گفت وای بر شما، اگر عیسی ابن مریم پسری می داشت، ما خاک پای او را سرمه چشممون قرار می دادیم. تو فرزند پیغمبرتون رو می کشی و به اون می بالی. ممکنه از شما تقاضا کنم یک شب این سر بریده مهمان من باشه؟ گفتن نه. گفت چرا؟ گفت برای این که ما برای جایزه می بریم. گفت متوقعی چقدر جایزه به شما بدن؟ گفت 10,000 سکه طلا. خوب دقت کنید، واقعا عجیب این قضایا، یعنی بیهوده انسانها به این مقامات نمیرسن. گفت اجازه بدید، پدر من وقتی از دنیا رفت مقدار زیادی طلا از او به ارث به من رسید، ولی من چون تارک دنیا هستم طلاها رو زیر خاک کردم، اجازه بدید من برم این طلاها رو بیارم، شما بشمارید، عیارشه، بسنجید، ببینید اون مقداری که شما جایزه میخواید اگر باشه، من به مدت یک شب این سر رو از شما میخرم. خدا شاهد، تاریخ نوشته شبانه رفت ارث بابا را از زیر خاک در آورد، آورد شمردن، وزن کردن، گویی اصلا این ارث برای این معامله مهیا شده. 10,000 سکه طلا رو داد و سر بریده فرزند زهرا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو گرفت، آورد با گلاب شستشو داد، معطر ساخت، کنار سجادهش گذاشت، درهای دیر رو بست، پرده ها رو آویخت، شروع کرد التماس کردن، آجا بگو شما کی هستی؟ خودت معرفی بکن. خوشحال که چه معامله ای کرده. بدادم زر گرفتم در عوض جون، چه جون جان جهان بهتر چه از اون. اگر زر دادم اما سر گرفتم به عالم زندگی از سر گرفتم، مسیحا را نمودم شاد و خرم، ز غم آزاد کردم جان مریم. زمین دولت بسندر نشعتینم که من سوداگر رأس حسینم خوشحال ارث بابا رو داده سر فرزند زهرا گرفته این صدا زد آقا به حق عیسی مسیح خودت معرفی کن به حق مریم عذرا با من سخن بگو همه بزرگان نوشتند که این سر بریده به سخن آمد صدا زد انا العطشان انا المظلوم انا الغریب عرض داشت آقا میدونم مظلومی مظلومیتت از این رگهای بریده گلویت پیداز میدونم تشنگی تشنگی از این لبهای خشکیدت پیداز نه میخوام پدر و مادرت بشناسم یه وقت صداش بلن انا ابن فاطمت الزهرا انا ابن علی المرتضا به به داره ماه سفر تمام میشه ها از قافله گریه عقب نمانیم داری چند شب سعی بکنیم قطره اشکی بریزیم و کسب آبرو بکنیم همین که فهمید فرزند رسول الله نوشتن صورت گذاشت به صورت انسر گفت دست از تو بر نمی دارم مگر اینکه فردای قیامت منو شفاعت کنی سر دوباره به سخن آمد فرمود اسلام بیاور تا تو رو شفاعت کنم صداش بلند شد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله می گفت و می گریست تا به حالت قشوه در آمد علمای مجلس سادات بزرگان نوشتن یه وقت یه صدای شنید راهب از این سر بریده فاصله بگیر آخه مادر زهرا می خواد به دیدنش بیاد یه وقت دید یه هودج از آسمان به زمین نازل شد و بانوی بلند بالای آمد سر بریده رو برداشت بوسید و به سینه جذبانید این صدا میزد مظلوم مادر حسین غریب مادر حسین شما هم بگید یا حسین یا حسین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه پروردگارا به عظمت مولامون حسین از سایه گناهانمون بریز آبروی ما را در دنیا و آخرت مریز پروردگارا سایه بلند پایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار شر اشرار و کفار به خودشان برگردان مرزای مسلمین شفا و قضاهای مؤمنین ادا بفرما حوائج مشروعه این جمع برآور دعایی که از شد و می فرماین به اجابت مقرون به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات